تحوله، هیچ تحولی در خداوند نیست، محاله. هم قدرتش مطلقه، هم در این حال انسان آزاد و آگاه و مسئوله. قضا و قدر تو تفکر اسلامی اینجوری معنا میشه. شب قدرم که از خدا میخواید تقدیر خوب رو با توجه به هر دو بوده. چرا از خدا میخواید؟ اگه فقط علتهای طبیعی دخالت داره، چرا از خدا میخواید؟ برو دنبال علت طبیعیش دیگه. فقط این خدای پست مدرن میگن قدرت در او انحصاری نیست. انسان هم خلاقه، خدا هم خالقه. خلاقه، دو تا خالق باید با هم کنار بیان. انسان قدرت تاثیرگذاری داره، کارامونو تقسیم بکنیم ببینیم چجوری میتونیم با هم کنار بیان. اما قضا و قدر تو تفکر اسلامی که حالا اینا رو میدونید، من خلاصش فقط اینجا عرض بکنم، اسم حالا این تعبیر رو ما میتونیم بزنیم مبانی، بعضی از مبانی نظری دعا، اشاره به بعضی از مبانی نظری اون چی که شب قدر از ما خواستن، که چجوری قضا و قدر الهی، قدرت مطلق خداوند بر عالم رو بفهمیم بدون اینکه انسان هیچ کار عذاب در بیاد، یعنی آگاهی، آزادی و مسئولیت انسان نفی بشه. قضا و قدر تو در شرق و غرب عالم یا انکار شد، اینا که خواستن گفتن ما میخوایم آقا علمی برخورد کنیم، تو عالم علت ها هستن، معلول ها هستن، قضا و قدر چیه؟ یا اونایی که قضا و قدر رو پذیرفتن رسیدن به جبرگرایی. قضا و قدر دیگه، خدا تست، ما چه کاری؟ قرآن یه جوری ترسیم کرد نسبت طبیعت و ماوراء الطبیعه رو، رابطه انسان و خدا رو، که قضا و قدر آری، قدرت مطلق خداوند بر عالم آدم بله، بدون هیچ استثناء، اما منافاتی نداره نه با علیت، علت و معلول، نه با اراده و آزادی و آگاهی انسان. این دوتا رو کنار هم فقط قرآن درست حل تفسیر کرده و مفسرینش که اهل بیت، پیامبر و اهل بیت. قضا و قدر از یک طرف در قرآن آیاتی هست که تصریح میکنه که در عالم هیچ اتفاقی نمیفته الا به خواست خداوند. الا له الخلق والامر، خلق و امر هر دو منحصرا در اختیار خداوند است. حالا اینکه خلق چیه و امر چیه، این دوتا تفصیلش هست در تفاسیر، در روایات، در مباحث که من نمیخوام وارد او بشم، چون خودش یه بحثی دیگه است. باز آیه 54 سوره اعراف یا آیه 117 سوره بقره، اذا غزا امرا فانما یقول له کن فیکون. اونگاه که قضا تعلق بگیرد به امری، قضای الهی تعلق بگیرد به امری و خداوند حکم کند، اینجوری نیست که خداوند اراده کنه بعد اتفاقی بیفته. اراده خداوند همون اتفاقی است که میفته در عالم. کن فیکون، میگوید باش پس میباشد، بدون هیچ تخطی از فرمان خداوند. سلطه خدا، قدرت خدا مطلق. یا آیه 41 سوره رعد، والله یحکم، الله خداوند حکم میکند، فرمان میراند، لا معقب لحکمه، حکم خداوند تعقیبگری ندارد. از این قبیل آیات زیاد، این یه دست آیات، اینا اشاره میکنه به قضاء الهی، که حالا میگیم این قضاء همین قوانین علی که تو عالم حاکمه، همینا قضاست، قانون قطعی خداوند. از اون طرف یه دست آیاتی باز در قرآن داریم، مثل آیه 49 سوره قمر، انا کل شیء خلقناه بقدر، ما همه چی رو ما آفریدیم، ولی همه چی رو به اندازه آفریدیم. آیه 21 سوره حجر، ان من شیء، هیچ چیز در این عالم نیست بدون استثناء، الا عندنا خزائنه، مگر اینکه خزانه و منبعش اینجاست، پیش ماست. هر چیزی که در عالمه منشأش اینجاست، علتش اینجاست، ماییم. و ما ننزله، همه پدیده‌هایی که در عالم اتفاق میفته اینا نزوله، آفرینشه، از خداوند داره صادر میشه، ناهی خداوند. ما ننزله الا به قدر معلوم، ولی ما هیچی رو فرو نمیفرستیم الا با اندازه و تقدیر معلوم. همه چی اندازه داره. اینا دو دسته آیات تقریبا میشه گفت به این تعبیر که اون دسته اول داره قضاء الهی رو میگه، دسته دوم داره قدر رو میگه. قضاء و قدر اینه. حالا ببینیم این قضاء و قدر با دو چیز نسبتش چیه. یک، با قوانین علی در عالم، علت و معلول طبیعی، همینا که تو علوم میخونیم، علل مادی. دو، نسبتش با انسان، آزادی، آگاهی، مسئولیت، اختیار و اراده انسان تو قضا و قدر چه نقشی داره. این دوتا اگر درست حل بشه، بسیاری از مسائل و مشکلات تو حوزه الهیات، اخلاق و مسائل اجتماعی تربیتی حل میشه. و همینا توی مفاهیم شرق و غرب عالم درست حل نشده، یا افراط یا تفرید، یا رفتن به سمت جبرگرایی، حالا یا جبر الهی یا جبر طبیعت یا جبر نمیدونم ثروت، جبر قدرت، جبر شهوت، جبر فلان، یا رفتن به سمت نفی معنویت و انکار قضا و قدر و خدا رو حذف کردن یا به حاشیه بردن، که طبیعتاً دعا و نمیدونم این کارهایی که شبای قدر میکنیم و اینا همه بی‌معنیه و مثلا منطقی نخواهد بود. قضاء الهی یعنی که قوانین علی که چی علت چیه در جهان به نحو استثناء ناپذیر حاکم است، این قضاء الهی است. همین که اتفاق الف علت اتفاق ب، این قضاء الهی است. همینا که ما سعی میکنیم در علم و فلسفه و بشر سعی میکنه با عقل و تجربه و اینا مصادیقش رو کشف کنه، اینا قضاء الهی است و اینا استثناء بردار نیست، تخلف نیست. کسی فکر نکنه قضاء الهی یا اراده الهی معنیش اینه که یه جاهای قانون علیت نقض میشه. دعای ما، دعا که میکنیم میخوایم جلوی علیت رو بگیریم، اصلا علیت نقض شدنی نیست. معجزه علیت رو نقض نمیکنه. اینایی که گفتن آقا ما قانون علیت قبول، معجزه چیه؟ معجزه یعنی میخواد بگه علیت نخیر، معجزه قانون علیت رو نفی نمیکنه. معجزه هم مصداقی از علیته، منتها علتهای مادی نیست، علتهای ماوراء مادی و ماوراء طبیعی است. شرط یه چیزه، سبب یه چیزه، علت انحصاری یه چیزه، علت جانشین یه چیزه. علت مادی رو با علت فاعلی اشتباه نگیر. علت حقیقی هستی بخشه، علت مادی زمینه سازه. زمینه سازی رو با هستی بخشی یکسان نگیر. علیت رو درست بفهم. علت سوری و مادی رو فکر نکن علت حقیقیه، علت فاعلی نیست اونا. علت رو درست بفهم. اتفاقا ماده به لحاظ فلسفی ثابت میشه، ما اینجا نمیخوایم مالا وارد اثباتش بشیم، وقت نیست. اصلا ماده نمیتونه علت حقیقی برای ماده باشه، ماده نمیتونه هستی بخش باشه، چون ماده هستی خودش ذاتی خودش نیست. ماده و مادیات در اصل هستی خودشون معلولن، وابستن، محتاجن. بنابراین نه اعجاز نفی علیته، نه دعا نفی علیته، نه توسل برای توکل و توسل برای نفی علیته، هیچ. اینا همه منطقه علتها رو فکر نکن، علل مادی رو فکر نکن، همه چیز تو همه علل مادیه و فکر نکن اینا علت حقیقی هم. قضاء الهی یعنی که این قانون علیت بدون استثناء همه جا هست، در این جهان هر حقیق، هر پدیدهی که حادث میشه در پیدایشش وابسته به عللیست، یعنی سبب داره، شرط داره. بدون اون سبب و شرط نمیاد، و اگر اون سبب، اسباب و شروط آمد، این حتما میاد، استثناء بردار نیست. منتها سبب فقط سبب مادی، فکر نکن سبب سبب مادی است بلا غیر، که بعد بگو آقا مثلا عصا مار شد، نمیدونم نیل شکاف، آب شکافت، موسی رد شد، قانون علیت به هم ریخت. نه، هم این قانون علیته. متوش شما با نگاه مادی همه مصادیق علیت رو نمیفهمید. علیت ها مادی صرفا نیستن، ماوراء الطبیعه در طبیعت دخالت میکنه. علیت نقض نشده، ولی تو همه علت ها رو نمیشناسی. من و شما همه علت ها رو نمیشناسیم، نه اشراف نظری داریم به همه علت ها، نه اشراف عملی داریم. کجا قانون علیت نقض شد؟ علیت استثناء ناپذیره، این قضاء الهی است. اسمشو میخواهید بگذارید جبر، هر چی میخواهید بگید، قوانین الهی، سنت الهی، هر اتفاقی در عالم طبیعت و ماوراء طبیعت میفته طبق قضاء الهی است. همون تعبیری که قرآن میفرماد سنت الله، سنت الله یعنی همین دیگه. بعد میفرماد لا تبدیل لسنت الله، سنت الهی، این قوانین حاکمه بر عالم، اینا تبدیل و تغییر توش نیست، خلل توش نیست. این میشه قضای الهی. اگر علت تامه نباشد، همه اجزای علت نباشه، معلول نخواهد بود، و اگر بود معلول حتما خواهد بود. این قضای الهی است. بله، این مقدار، این قوانین الهی است. اینا بهش میخوای بگی ضرورت، میخوای بگی جبر، هر چی میگی بگو. اما دو تا مطلب در ذیل این روشن میشه. یکی که اگر معلول رو با علت تامش بسنجی میشه ضرورت و جبر، رابطش با علتش، اگه علت بیاد به ضرور معلول میاد. اگر نسبت با بعضی از اجزاء علت بسنجی میشه امکان، یعنی تا علت تام نشه ممکنه معلول تحقق پیدا بکنه، ممکنه تعلق تحقق پیدا نکنه. قضاء الهی نفی علیت نیست، این علیته. جهان هستی هر پدیده از اجزایش در پیدایش خودشون بستگی دارن به علتشون به ضروره. ضرورت جبر، این قانون بر همشون حاکمه. در این حال واجب الوجود نیستنش کدوم، همه ممکن الوجودن چون وجودشون وابسته است به علتشون. قرآن کریم این ضرورت رو اسمش گذاشته قضاء الهی و این اولا عادلانه است، هیچ جا ظالمانه نیست، ثانیاً استثناء پذیر نیست، هیچ جا نقض نمیشه، تخلف بردار نیست، تبعیض توش نیست. نکته دوم که قدره اینه که خداوند در این که چه چیزی علت چه چیزی باشه که این قضاء خداونده همینطوری عمل نکرده، با حساب و کتاب عمل کرده، یعنی مقدار داره، تنظیم داره، اندازه داره. مثلا یه عللی باعث میشن که ما و شما بتونیم نفس بکشیم، اما این علت تنفس رو به طور مطلق امکان تنفس رو به ما نمیده، به ما و شما امکان تنفس میده در شرایط خاص که در یه شرایط دیگه او امکان نیست. این که یه چیزی علت برای یه چیزی میشه با اندازه و با شرایطی، یعنی قدر و اندازه داره، این میشه قدر. پس قضا اصل قوانین الهی است، قدرم اندازه و نسبت اوناست با هم دیگه. این کجاش خلاف علیته، کجاش خلاف قانونه، کجاش خلاف عقله؟ این میشه قضا و قدر الهی. و این در حقیقت قدر در همه پدیده های جهان و حوادث عالم جاری است به نحو قطعی و بدون تخلف. این میشه قضا و قدر و تعبیری که قرآن در این باب داره. به موجب قضا الهی هر پدیده و حادثه ای در نظام آفرینش تحقق پیدا میکنه، ضروری است چون علتش هست، غیر قابل اجتنابه، استثناء بردار نیست. به موجب قدر هر پدیده و حادثه‌ای که در عالم اتفاق میفته تابع او اندازه و مقداری است که خداوند تعیین کرده، بی حساب و کتاب نیست. این قضا و قدر الهی. حالا چند تا سوال در باب این مفهوم علیت وقتی داریم از خداوند به عنوان علت و علیت بحث میکنیم، ببینید اینا دانستن اینا کمک میکنه به دانستن مفهوم شفقت، تقدیر، قضا و قدر و نقش من و شما به عنوان انسان آزاد و آگاه در این باب. نقش خداوند چیه؟ نقش انسان چیه؟ وقتی ما گفتیم علیت قضاء الهی است و هر چیزی علت هر چیزی نمیتونه باشه، هر چیزی معلول هر چیزی نیست، که این دومی میشه قدر. اون خلا به ما تو انبیا گفتن، تو آمدن توضیح بدن که شما فکر نکن یه اتفاقاتی که تو عالم طبیعت میفته و شما بعضیشو تجربه میکنی، تو علوم تجربی حساب کتاب میکنی، فکر نکن اینا مصادیق علیتن، تنها مصادیق علیت اینا هن. اولا علت طبیعی داری، علت ماوراء طبیعی داری. ثانیا این علل مادی علل حقیقی نیستن، علل اعدادی هند، معدن، اینا زمینه. پدر و مادر علت فرزند نیستن، چون محاله که علت باشه معلول نباشه یا معلول باشه علت نباشه، در حالی که محال نیست که پدر و مادر هستن هنوز فرزندی نیست، یا فرزند میاد پدر و مادر از دنیا میرن فرزنده هم هنوز هست، پس اونا علت حقیقی فرزند نیستن، اونا زمینه هن، مجرای علیت هن. علت حقیقی با معلول همیشه با هم باید باشن. کشاورزی که درختی رو میکاره، کشاورزی که درخت رو کاشت و رفت، خب یک کسی نگاه کنه میگه آقا وجود این خاک و آب و هوا و کشاورز و اینا همه رو هم رفته میشه علت تامه برای تحقق این درخت. بله، ولی کشاورز حقیقتاً علت درخت نیست، نهالو میکاره خودش هم میمیره، طرف 20 سال مرده اون نهالش شده درختی هنوز هست، چطور او علت اینه؟ میشه علت نباشه معلولش باشه؟ اینا باید علت شناسی، شناخت درست علت ها و معلول هاست که کمک میکنه. اگه علت و معلول ها رو درست نشناسی چیه؟ فکر میکنی قضا و قدر الهی با علیت مشکل داره یا اراده من با علیت مشکل داره؟ عمل انسانم، حالا خواهیم گفت توضیح میدم، عمل انسانم حتما اصل قانون علیت رو نمیشکنه، اختیار انسان منتها اختیار انسان خودش جزئی از علته. ببینید اعمالی که شما انجام میدین دو دست است، یه دستش به اختیار شما نیست، یه دستش هست. فرق این دوتا چیه؟ الان خون داره در رگای شما حرکت میکنه، درست یا نه؟ چشمتون میبینه، چه شما بخواید چه نخواید، چشم که بازه میبینه، چه شما بخواید چه نخواید گوشتون میشنوه. شما بخواید یا نخواید مریض میشید، گرسنه نمیشید. اینا یه علت تحقق پیدا میکنه، معلولش هم میاد. تو جزئی از علت تامه اراده شما نیست، اراده و اختیار من و شما جزئی از علت نیست. شما رشد میکنه، بدن رشد میکنه، بزرگ میشید، مگه به اراده شماست؟ شما تو رشد بدنیتون هم چیه؟ اختیار ندارید. اینا تابع قضا و قدر، و تو این قضا و قدر اراده من و شما دستی دخالت نداره، جزئی از علت نیست. اما یه دست اعمال دیگه دارید، مثلا اینکه الان اومدی اینجا نشستی، مجبور اینجا بشینی، هر لحظه میتونی بلند شی بری. شما مجبور نیست اینجا بشینی، به اختیار خودت نشستی. وقتی که یه حرفی رو میزنی، یه کاری رو میکنی، خب آیا آقا این دسته دوم اعمال ما تابع قانون علیت نیست؟ کی میگه نیست؟ تابع قانون علیته، جبر علی برش حاکمه، منتها جزئی از علت اینجا چیه؟ اختیار شماست، انتخاب شماست. 5-6 تا مقدمه داره. مثلا یه کسی میگه آقا من که فلان کارو کردم، خب من تو فلان تو اینجور خانواده به دنیا آمدم. قبوله، قبوله. خانواده آدم تأثیر داره رو اعمالش، سنش تأثیر داره. پدرم یه کسی که مثلا توی خونه به دنیا آمده، مثلا پدرش رباخاره، فساد و ظلم و ایناست، خب طبیعیه که این بچه که توی خونه داره بزرگ میشه شرایطش فرق میکنه با یه بچه که داره توی خونه بزرگ میشه که پدرش مادرش آدمای صالحی هن و مؤمنن. این درسته. ببینید محیط دخالت داره، اقتصاد دخالت داره، وضعیت اقتصادی. سالم یا بیماری، یه بچه که ناقص الخلقه به دنیا میاد با کسی که سالم به دنیا میاد حتما با هم متفاوتن. خداوندم توقع مساوی از ما نداره، هر کس به اندازه اختیاراتش مسئوله، نه بیشتر و نه کمتر. یه کسی که مشکلاتی تو زندگیش داره، به طور جبری دست اون نبوده، با یه کسی که امکاناتی داره که هیچ کدوم از اینا انتخاب نکردن، او یه عالم امتیازات طبیعی در اختیارش اون نیست، مگر تکامل دو تا با هم مساویه؟ اصلا اینجوری نیست. گاهی یک عمل صالح رو او بچه‌ای که توی خانواده یعنی تو مشکلات بزرگ شده، یک عمل صالح او انجام میده، به اندازه 100 تا عمل صالحی او رشد میکنه. خدا ظلم به کسی نمیکنه. آقا یعنی شما میگه موقعیت خانوادگی، اقتصاد اینا دخالت نداره توی اعمال ما؟ چرا دخالت داره؟ تربیت دخالت داره، خانواده، اقتصاد، همه چی، سالمی یا نه، فقیری یا ثروتمند، اینا همه دخالت داره. اما هیچ کدوم از اینا انسان رو مجبور نمیکنه. لذا شما این همه آدم میبینید توی خانواده کاملا صالح، بچه چی موجود عجیب غریبی میاد بیرون. توی یک خانواده فاسد چه بچه های صالح میان بیرون. مگه کم دیدیم ما اینا رو در طول تاریخ؟ مگه الان کم میبینیم دور اطراف خودمون؟ اصلا آدم گاهی تعجب میکنه آخه توی کمچی خانواده، توی کمچی محیطی، توی کمچی جامعه این آدم چجوری آمده. از یک طرف به عکسش، مگه کم میبینیم اینا رو؟ محیط و خانواده مؤثرن، شرایط مؤثره، اما باز تویی که تصمیم میگیری، تو تصمیم میگیری. آقا من توی خونه بودم، از بچگی اینجوری بوده، توی یک جامعه بودم، قبول این حرف. اون مقدارش که دست تو نیست تو مسئول نیستی، اون مقدارش که تو اختیار نداری تو مسئول نیستی، اما اون مقدارش که به اختیار توست چی؟ توجیه چرا میکنی بقیهشو؟ بقیهشو داری. اینا ببینید قضا و قدر رو جوری باید بفهمیم که اراده و اختیار انسان نفع نشه، اراده و اختیار رو باید جوری بفهمی که قضا و قدر نفع نشه. اینا با هم تو یک کاسه باید فهمیده بشن، چون اصلا یکی هم. جبر بله، اما یکی از جبرها چیه؟ مختار بودن من و شماست. ما مجبوریم که مختار باشیم. حتی مختار بودن من و شما نقض قدرت خداوند و قضا و قدر الهی نیست، چون جزئی از قضا و قدر چیه؟ این که شما انتخاب گری، تو انتخاب میکنی، شرایط هر جور باشه تو داری انتخاب میکنی، تو در هر موقعیتی باشی تو میتونی انتخاب کنی. میگی نه، از اون طرف نگاه کن به پسر نوح، از این طرف هم نگاه کن به زن فرعون یا به خواهر فرعون. دیگه از اون بدتر شرایط، بهترین شرایط او در بدترین شرایط بوده. انسان آزاد و آگاهه، انتخاب میکنه. اینا مهمه، حرفای ظاهرا ساده ولی مهمه. علت ماوراء الطبیعی رو بفهم، علت طبیعی رو بفهم، وقت میفهمی دعا توسل، توکل، اینا همه معنا داره. هیچ کدومم نه جبرگراییه، نه نقض علیته، نه نفی آزادی و آگاهی و مسئولیت و اختیار انسانه. همه اینا به هم مربوط. مثلا میگن آقا صدقه میدی عمرت طولانی میشه. بعضی روایت ها هست، مثلا تو حاشیه مفاتیح اینا هم هست، این عملو بکنی اونم چند هزار چقدر ثواب داره، این عملو بکنی فلان. بعد یکی دوستام میگفت آقا اینجوری که باشه که با این کارهای ساده که روزی 6 7 میلیون تن ثواب جمع میکنیم. خودم خب بله، ولی از اون طرفم روایت داره که فلان کارو که میکنی اینقدرش نابود میشه. مثلا یک تهمت میزنی، یه آبروی میریزی، یه غیب. اینا که میگه همین کارهای که هر روز داریم میکنیم، همین غیبتای کارهای معمولی که میکنیم، خب از اون طرفم هست فلان عمل انجام میدی یه مرتبه چقدر عمل صالح نابود میشه. هر دو طرف هر دوش درسته. بعد وقتی کسی گفت آقا صدقه بدی عمر طولانی میشه، مثلا میگه به پدر و مادر، هر کس به پدر و مادرش اهانت کنه و آزارشون بده مثلا عمرش کوتاه میشه. کسی که به استاد و معلمش اهانت کنه، توهین بکنه، عمرش کوتاه میشه. خب اولا تو از کجا میخوای بگی دروغه؟ مگه تو کی میدونه که عمرش چقدر بوده که چقدرش کوتاه شده؟ از کجا میدونیم ما عمرمون چقدر بوده که چقدرش کوتاه شده؟ اینو خداوند میدونه، ما نمیدونیم. ثانیا از یک طرف عمل الف عمر تو کوتاه میکنه، عمل ب باز هست که عمر تو طولانی، مثلا میگه صله رحم عمر رو طولانی میکنه. از یک طرف میگه صدقه عمر رو طولانی میکنه، صله رحم ارتباط با خیشاوندان و قطع رابطه نکردن طولانی میکنه، با یتیم محبت کردن با یتیم، چون از اون طرف هم میگه فلان کار تو کوتاه. خب اینا سر به سر میشن خیلی هاش. بعد معنیش نیست که اینا تنها علتن. اون روایتی که میگه اگه صدقه دادی عمر طولانی میشه، معنیش نیست که عمر طولانی شدن عمر فقط یک علت داره و اونم اینه. نه خیر، علل‌های مختلفن که جانشین هم دیگه میتونن بشن. اون روایت میگه آقا این کارم تأثیر داره توش، اما اینکه آیا این تأثیر رو میشه چرت که انداخت محسوس همی الان دید؟ نه. مثل که طرف آمد پول انداخت تو صندوق صدقات، گفت دیگه امروز تضمین شدیم، تا آمد از خیابون رد شه ماشین زد بهش افتاد، بعد دید یکی دیگه داره تو صندوق میخواد پول بندازه، گفت آقا ننداز تو صندوق، خراب کار نمیکنه. او فکر کرد همین الان که پول بندازه تو صندوق، همین الان این باید چی؟ آقا هزار تا علل مختلف دخالت داره، اینا همه تداخل میکنه. تو از کجا میدونی کدوم علت الان داره چی کار میکنه؟ علل فقط تو عالم طبیعت و ماده کار نمیکنن، ماوراء الطبیعه وجود داره. اما ماوراء الطبیعه به شما بگم، اگر خلاف عقل و وحی وارد ماوراء الطبیعه شده، دیگه باب خرافه و عوام فریبی باز میشه. اما مواظب باشیم که مرز ماوراء الطبیعه با خرافات تفاوت. وقتی میگیم خدا علته، تفاوت علیت، معنای علیت در مورد خدا با سایر علتات چیه؟ خیلیه. اصلا هیچ علتی در عرض خدا علت نیست. همه علل مادی و ماوراء الطبیعی در طول اراده خداوندن، همه مصداق و قضا و قدر الهی هن. دعا تأثیر داره؟ بله دعا تأثیر داره، حتما تأثیر داره. حالا ما اهل دعا من نیستم، ولی دعا تأثیر داره، اینو میدونیم که، یعنی استدلالش رو میدونم که چرا. علتهای مادی چند تا اصل اینجا میگم، دقت کنید اگه خواستید یاد داشتن بکنید، بد نیست، خیلی مؤثر در فهم درست جهان. یک، علتهای مادی علت حقیقی نیستند، یعنی علت هستی بخش نیستند. اینا یا شرطن، زمینن، بسترن، معدن. علت حقیقی چیه؟ علت حقیقی چیزیه که وجود یک پدیده، هستی یک معلول دائما به او وابسته است، نه در شروعش وابسته باشه بعد دیگه وابسته نباشه. حدوث و بقا یعنی شروع و ادامه، از این جهت فرقی نمیکنه. مثال کشاورز و مثال پدر و مادر اینا رو عرض کردم. بنایی که این ساختمونو ساخته، علت حقیقی این ساختمان نبوده، چون این بنا معلومه الان هست نیست کجاست، ولی این ساختمون هست. پس او علت حقیقی هستی بخش به این نیست. معلول بدون علتش نمیتونه باقی بمانه ولو یک لحظه، او میشه علت حقیقی. اینا علت واقعی نیست، معدن. شرط رو با سبب اشتباه نگیریم، علت ناقصه رو با علت تامه اشتباه نگیریم. خیلی این اشتباهات رو میگیرن که میخوان قانون علیت رو قبول کنن، خدا و معنویت رو رد میکنن، دعا و توکل و توسل و این حرف رو میخوان اونا رو قبول بکنن، علیت رو رد میکنن. علیت رو درست باید بشناسه. بذر و خاک و آب و هوا و کشاورز و اینا همه رو هم دیگه اجزاء یک علتن، هیچ کدوم به تنهایی کاری نیستن. اینا بخششون ماده ان، علت مادی ان، یکی علت سوری میشه، یکی علت مادی میشه، او علت حقیقی چیزی دیگه ایه. اگه بخوان مثال بزنن برای علت حقیقی، این مثالو میزنن. ببینین رابطه شما با ذهنیاتتون، رابطه هر کدوم از ما با ذهنیاتمون، او میشه علت حقیقی تقریبا. به چه معنا؟ یا مثلا رابطه نفس ما و شما با ارادمون. ببینید وقتی شما یه چیزی رو اراده میکنین، گوش کنین خیلی مهمه، وقتی شما یک چیزی رو اراده میکنین تا شما هستید او اراده شما چیه؟ هست. میشه اراده شما باشه در حالی که شما نیستین؟ محال دیگه. میشه یه ذهنیت شما باشه در حالی که خودت نیستی؟ نه. رابطه من با ذهنیاتم، رابطه من با ارادم، اینا میشه رابطه، اینا میشه علت حقیقی تقریبا. حالا تقریبا میگم، باز برای که اینجا یک نکته ایست که باز رابطه خدا و خلق اینم نیست، از اینم بالاتره، ولی برای که مفهوم تر بشه این مثالو میزنم. اراده شما هیچ استقلالی از شما نداره، وابسته به نفس شما و قائم به شماست. شما و نفس شما نباشه، اراده شما محالکه باشه. درست شد؟ این میشه علت فاعل. داریم نزدیک میشیم به فهم علت فاعلی، علت هستی بخش. این علیت حقیقیه. علت هستی بخش که خداست یه نوع از علت فاعلیه. باز بعضی انواع علت فاعلی باز با این فرق میکنه. خداوند نسبت به جهان حقیقی ترین علت است و تنها علت حقیقی است، یعنی ایجادگره، و بدون خدا یک لحظه عالم و خلق معنا و امکان نداره. این که کسی فکر کنه خدا عالم رو آفرید بعدم رفت هالیدی تعطیلات، این اصلا محاله به لحاظ عقلی. همونطور که اراده شما بدون شما محاله، از اینم گفتم لطیفتر و بالاتره، ولی برای که بفهمیم علت ایجادی و هستی بخش بالاترین نوع علت فاعلی و حقیقی ترین علته، که او هیچ نیازی به معلولش نداره، ولی معلول نیاز مطلق داره به علت و عین وابستگی به اوست. تمام هستیش، ذاتش و صفاتش وابسته به اوست. خدا علت ندارد چون وابستگی به هیچ چیز نداره، چیزی کم نداره. خدا نه شرط میخواد، نه سبب میخواد، نه علت فاعلی، نه علت قائی، نه صورت، نه ماده، نه ماهیت، نه موعد، نه هستی بخش، هیچی. حالا اینا که میگم اینا همه برهان داره، برای همه اینا استدلالهای قطعی برهانی وجود داره. ما اینجا نه کلاس فلسفه و کلام نیست که بخوایم همش رو بگیم، میخوایم این مقدارش که به این بحث ما مربوطه. خب آقا دعا و صدقه و عمل صالح ما چه نقشی داره؟ اینا ناقض علیت گفتیم نیست، اینا مصداق علیته، اینا هم مصداق علیته، ناقض علیت نیست، اینا ناقض قضا و قدر نیست، اینا جزئی از علله که معلول رو به وجود میاره. علت مادی فقط زمینه برای تحول و تغییر حالت معلول آماده میکنه. علت مادی معلول را موجود نمیکنه، زمینه سازی میکنه برای وجود او. اینم مبنای دوم. مبنای سوم برای فهم درست قضا و قدر و تقدیر و شب قدر. چرا ما میگیم خدا علت و منشأ همه خوبی هاست؟ شب قدر همه خوبی ها رو از خدا میخوایم. تو دعای سحر چی میگیم؟ اللهم انی اسالک به کمال که کل، میگم خدای من از کمالت کاملترینشو میخوام، من از جمالت و زیباییت جمیلترین و زیباییترینشو میخوام. بعد میگه تمام زیباییات زیباست، تمام کمالاتت کامله، نقصی نیست. خدایا من کمال رو از تو میخوام، جمال و زیبایی رو از تو میخوام، قدرت رو از تو میخوام، علم رو از تو میخوام. با چه استدلال و برهانی خداوند رو ما اینجوری تفسیر و تصویر میکنیم؟ چجوری مستدلش میکنیم؟ چرا باید همه خوبی ها و کمالات رو به خداوند نسبت داد؟ این پیش‌فرض تعبدی است در مورد خداوند؟ نه، برهانی است. چند تا برهانم برای این هست، برهانهای متعددی است. من فقط به یکیش اینجا اشاره میکنم که بدونید ما عقل رو تعطیل نمیکنیم وقتی داریم شب قدر داریم از مشیت خدا بحث میکنیم و خوبی ها و خیرات رو از او میخوایم. عقل رو تعطیل نمیکنیم، علیت هم تعطیل نمیکنیم. اینا اون چیزایی است که تو الهیات سنتی مسیحی و مدرنش و پست مدرنش حل نشد، در شرق و غرب عالم حل نشد، قرآن اینا رو حل کرد. چند تا برهان، من فقط وقت چون نیست اینجا یکیشو عرض میکنم. مخلوق معلول هر چه داره از علت هستی بخش، علت حقیقیشه. هیچ نه ذات نه صفات در معلول نیست الا یکی از علتش، از ناحیه علتش، یعنی خالق. چون علت حقیقی خالقه، هستی بخش. اگر در موجودات امکانی، یعنی در مخلوقات، در معلولات، در همه موجودات، ما، جهان، عالم، کمالات و خیراتی هست، یعنی هر جای عالم شما جمال، زیبایی میبینی، قدرت میبینی، علم میبینی، خیر میبینی، همه اینا چیه؟ هر چه داره از او علت. چون معلول نه ذاتش نه صفاتش مال خودش نیست، درسته؟ همه از ناحیه علت آمده، از ناحیه خالقش آمده. آیا علت حقیقی و هستی بخش میتونه یک کمالی رو نداشته باشه ولی به معلولش داده باشه؟ یعنی خداوند میتونه زیبا نباشد ولی زیبایی رو